درس فقه
23 اردیبهشت 1405،
سید محمد جواد شبیری. من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لعن علی اعدائهم اجمعین. ما در جلسه کلاس راهنمای دیروز کلام آقای هاشمی رو میخوندیم در مورد احتمالاتی که در کیفیت زکات ثبوتن وجود داره. به نظرم رسید یک مرور سریعی بر یک درواقع مقایسه بین بحث ایشون و بحثی که حاجه ها قبلا داشتم بکنم و در واقع مقدار جمع‌بندی و بعضی بحث‌های گذشته هست و بعضی دیکه های بحث گذشته رو که به نظرم نیاز به یه مقداری توضیح بیشتر بود اونها رو یه توضیح بدم مفید باشه. بعد به بحث این که آیا تلف بعضی از نصاب منشأ میشه که بر ارباب زکات هم لطمه وارد میکنه یا نمیکنه، بعد فهم زکات رو هم کم میکنه نمیکنه، اونو بعدا دنبال کنیم. خب آقای هاشمی 7 احتمال ذکر کردن در نحوه تعلق زکات. به نظر ما یکی از احتمالات این هست که به نحوه شرکت در مالیت باشه. ما شرکت در مالیت رو گفتیم تصور نمی کنیم و به نظر ما این مطلب درست اصلا تصور ثبوتی نداره. حالا صرف نظر از این که تطبیق ادله باب بر او بسیار خلاف قاعده است و یک اگر هم تصور ثبوتی داشته باشه تصور غیر عرفی هست، اصلا تصور ثبوتی نداره. بنابراین و اون بحث اینکه زوج در بنای زوج متوفا ایشون به نحو شرکت در مالیت قرار داده، این مطلب درست نیست. در بحث حق زوج در بنای زوج متوفا جا 3 وجه رو ذکر کردن که توضیح دادن در موردش و هیچ یک از اینها به شرکت در مالیت ربطی نداره. حالا اون رو که حذف کنیم، در واقع ایشون 6 احتمال ذکر کردن که به نظر ما امکان ثبوتی داره، ولی در بحث آجا خیلی مفصل‌تر این احتمالات ذکر شده. عمدش احتمالاتی که بنابر اینکه حق باشه در کلام آقای هاشمی 2 احتمال ذکر شده، یکی حق الرهانه، یکی حق الجنایه. آجا 6 احتمال ذکر کردن، یکی حق الرهانه، یکی حق الجنایه، که در کلمات قوم هم معمولا این 2 احتمال بیشتر از همه ذکر میشه. در کلمات علامه و که بحث حق بودن از زمان علامه اینا مطرح شده، حق الرهانه و حق الجنایه در کلمات عامه هم احیانا هست، عمدتا این 2 احتمال هست. ولی احتمالات دیگر اینجا هست، اون اینی که حق زکات در مال به من شبیه حق غرما در مال میت باشه، شبیه حق زوجه در بنا باشه در جایی که شوهرش از دنیا رفته، شبیه حق منظور التصدق باشه، یعنی یک کسی نذر کرده یک مالی رو به یک مورد خاصی صدقه بده، اون حالا یا مورد خاص یا کلی، اون کلی مستحقین یا اون مورد خاص نسبت به این مال منظور التصدق چه حقی پیدا میکنن، به اینها تشبیه شده. البته حاجه ها مفصل توضیح دادن که حق زکات با هیچی از این حقها سازگاری نداره، بنابراین اگر قائل به حق بشیم باید یک حق مستقل بگیریم. تفاوت بین حق زکات و این 5 حق در کلمات حاج آقا در کتاب خمس مفصل مورد بحث قرار گرفتن. به نظر میرسه اصلا تقسیم بندی باید به یک نحو دیگری باشه. اون تقسیم بندی این هست که سه احتمال ثبوتی وجود داره. یکی این که تکلیف محض باشه، یک احتمال این هست که زکات حقی در ذمه صاحب مال باشه بدون اینکه به اون عین ذکری تعلقی داشته باشه. احتمال سوم این که به عین ذکری تعلق داشته باشه. خب اون دوتا احتمال اول احتمال هاییست که بسیار احتمال های نادرستی هست و ادله به روشنی تکلیف محض بودن و حقی در ذمه مالک بودن زکات رو نفی میکنن، تعلق به این واضح. خب از این مرحله که گذشتیم تعلق به این به دو شکل تفسیر میشه، یکی به نحو حق، یکی به نحو ملکیت. و خب اینجا باید بحث کنیم ادله‌ای که اصل حق بودن یا اصل ملکیت بودن. حاجا 10 تا دلیل در نفی ملکیت رو مورد بررسی قرار دادن و اکثر ادله رو ناتمام دونستن، ولی بعضی از ادله رو تمام دونستن. من جمله از ادله‌ای که تمام دونستن این هست که فرمودن که از ادله استفاده میشه گاهی اوقات اون حق در نصاب اصلا نیست، خارج نصابه. فی خمس من الابل شاتون، ایشون دو بحث رو مطرح میکنن. یکی بحثی که گاهی وقت بعضی استدلال کردن میشود قیمت پرداخت کرد. خب حالا قیمت رو ممکنه بگیم اصل بودن و بدل نبودن رو خیلی روشن نیست، ممکنه ما قیمت رو بدل بدانیم، کمان که در کلمات بسیاری از فقها تعبیراتی که هست میگن شارع ارفاقا للمالک اجازه داده مالک قیمت بپردازه. این روحش مسئله بدلیت هست، مطلبی که تو کلام محقق حلی هست و تو کلام علامه اینها وارد شده در جواب بعضی استدلالاتی که شافعی کرده برای اینکه بگه در بعضی استدلالات همین مطلب رو بعضی استدلال کردن برای اینکه در ذمه هست نه در عین هست، به اینکه اگر در ذمه نباشه نمیشه عین رو پرداخت کرد. اونا ممکن میگن نه، ممکنه در عین باشه ولی شارع ارفاقا اجازه داده باشه که از قیمت رو پرداخت بشه. این استدلال رو که میدن معناش اینه که خیلی مسلم نمیدونن که قیمت پرداخت قیمت از باب اصالت باشه نه بدلیت باشه. ها شما میفرماید ما به این استدلال نمیخوایم بکنیم. حالا ممکنه این استدلال رو هم کسی تام بدونه بگه ظاهر ادله این هست که پرداخت قیمت اصل هست نه بدل، ولی چیزی که از این روشن‌تر هست جایی که فی خمسن من الابل شاتون، شات که تو خمسن من الابل نیست، شات خارج خمسن من الابل هست. پرداخت شات در جایی که نصاب ما خمسن من الابل هست این زکات دیگه، اون فریح روایت دیگه، اصل دیگه، اینجا دیگه بدلیت اینا که مطرح نیست. البته اینجا به آقای خوی اینها به قرینه همین که شات در همسن من امراد ابل نیست رو حمل کردن، به اینکه عرض کنم خدمت شما مالیت شات در هفت، ولی خب یعنی در واقع همون شرکت در مالیت رو به اعتبار فی خمسن من ابل شاتون رو استظهار کردن از این عبارت که ما عرض کردیم که ما شرکت در مالیت رو اصلا ثبوتاً تفسیر نمی کنیم. بنابراین نتیجه فی خمس المال ابل شاتون این هست که تعلق زکات به عین به نحو ملکیت نیست، به نحو حقه. بعد خب حالا که به نحو حق شد بحثیم هست که کدوم میکرد اقسام پنجگانه حقی دیگه کلمات قوم ذکر شده. خب کجا اشاره میکنن که این حق با هیچ یکی از اینها همخوانی نداره، اصلا دلیل نداریم ما باید اینها رو ارجاع بدیم به یکی از این حقوق دیگه. رو همین جهت ایشون حق مستقل رو نیستن. تا اینجای بحث ما بحثی نداریم و درست هم هست اینها. فقط من اگر در از باب ملک باشه، آیون گفتن از باب ملک به دو جور تصویر میشه، یکی اشاعه، یکی کل فلماهیان. شرکت در مالیت رو گفتیم ما خصوصاً قبول نداریم. خب وقتی به این دو قسم تصویر میشه، خب احیاناً بنابراین که ما آل ملکیت باشیم دنبال این هستن که از باب اشاعه هست یا از باب کل فلماهیان هست و اصلا اینجوری دنبال کرد. ولی من میخوام عرض که تو جلسه مکررن این مطلب رو اشاره کردم که اشاعه و کلی فلماهیان اختصاص نداره به جایی که تعلق به عین به نحو ملکیت باشه. اگر تعلق ملک به نحو حق هم باشه، این هم اشاعه و کلی فلماهیان تفویر میشه. ما حقیقت اشاعه رو این میدانستیم که در تک تک اجزاء خارجی اون شی طرفین حق دارن. جایی که دو تا شریک هستن به نحوه اشاعه، هر دو در تک تک اینها حق دارن و هیچ یک از حقهای اینها در طول دیگری نیست. نسبت دو تا شریک به نحوه اشاعه در تک تک اجزاء یکسان است. ولی در کلی فلماهیان ما میگفتیم که کلی فلماهیان تصویری که ما داشتیم این بود که میگفتیم در کلی فلماهیان مالک همه اجزا مالک اصلیه، مالک کلی نسبت به اجزا ملکیت نداره. اینجور نیست که در سائن من صبره مشتری که یک سائن رو خریده باشه بایه ملکش از 10 سائن تبدیل میشه به 9 سائن. ملک بایه بر کلیت خودش، بر جزئیت خودش باقی میمونه. کل جزئیات در ملک مالک باقی میمونه. ولی اینی که در ملک مالک باقی میمونه، نحوه ملکیت تغییر احوالی پیدا میکنه. ملکیت از سلطه و جواز تصرف انتزاع میشه. اون جواز تصرفی که مالک در مال داشته بایه قبلا تصرفش مطلق بود، سلطه مطلقه داشت، این سلطهش میشه سلطه مقیده. سلطه مالک و بایه در این مالک اصلی تعبیر میکنم، سلطه مالک اصلی که نه بایه حالا واحد، به نحوی هست که میتواند در کل این مال تصرف کند مندون شرطن و قیدن. ولی بعد از این که به نحو کلی قسمتی از این مال رو منتقل کرد، به نحو کلی منتقل کرد به مشتری، تصرفش در مال مقید به این هست که به گونه نباید تصرف کنه که حق مالک ضایع بشه، حق مالک کلی ضایع بشه. بنابراین تا وقتی که مالک کلی بتواند از این مال حق خودش رو استفاده کنه، میتواند تصرف کنه. تصرفش مقید به این هست که بتواند در این مال در این مالک کلی بتواند از این مال حق خودش رو استفاده کنه. خب ما عرض کنم خدمت شما، این تصویری که ما در مورد فرق بین اشاعه و کلی فلماهیان داشتیم، که حالا اون بحثای دیگه ای هست که عرض کنم خدمت شما، احکام فروغ حکمی اشاعه و کلی فی المعین، اون یه بحثای دیگه هست که اون بحثاش رو الان در صددش نیستم. فرق مفهومی و هویتی، فرق ماهیتی اشاعه و کلی فی المعین همین بود که در اشاعه نحوه ملکیت شریکان به یک نحوه مثل هم هست، ولی در کلی فی المعین نحوه مالکیت مالک اصلی با نحوه مالکیت کلی فی المعین فرق داره. خب این تصویر فرقی که بین اشاعه و کلی فی المعین هست در مورد حق هم میاد. یه موقعی حقی که ذی حق پیدا میکنه در تمام اجزا سریان پیدا میکنه و مانع تفرف مالک اصلی در کل اجزای مال میشه. یه موقعی هست نه، این حق به نحو کلی فی المعین، یعنی تا وقتی حق مانع سلطه مالک اصلی میشود که اون مالک اصلی بخواهد کاری کند که مانع امکان استیفاء مالک کلی فی المعین از این عین باشه. بنابراین اگر حق در به نحو اشاعه باشه، تصرف در جزء مال بالاکل به تصرفات ناقله و به تصرفات المطلفه جایز نیست، ولی اگر به نحو کلی فی المعین باشه، تصرف در جزء بالاکل او به شرب بالاکل و شرب و سایر تصرفات مطلفه یا به وسیله تصرفات ناقله صحیح هست، مادامی که مالک ذی حق بتواند از این مال یا از قیمت حق خودش رو استیفا کنه. چون حق ولو به متعلق به این عین به اون نحو نیست، حق بگو این عین به گونه ای هست که تا وقتی که مالک حق ارباب زکات رو از این مال نداده نمیتواند درش در تصرف تام بکنه، نمیتواند او رو کاملا بفروشه. پس بنابراین مالک میتواند با پرداخت قیمت، با پرداخت از خارج نصاب، این ملک رو برای خودش به طور کامل تخلیص کنه، این ملک رو از حق غیر، و این خودش نشانگر این است که حق است نه ملکه. ولی تا وقتی که این تخلیص صورت نگرفته است، تصرف اگر به نحو کلی فی المعین باشه، تصرفش مقید میشه، مقید به این که ارباب اون صاحبان حق بتوانند حق خودشون رو از این مال مطالبه کنند، به جلوی تصرف مالک در این مال به نحوی که امکان استیفاء ارباب ذی حق در منحنفی ارباب زکات از این مال مانعیت رو تا وقتی که مانعیت نداشته باشه، اون صاحب مال میتواند در این مال تصرف کنه، ولی بیشتر از بود دیگه نمیتونه تصرف کنه. خب بنابراین ما رو همین جهت که اشاعه، اون فروقی هم که بین اشاعه و کلی فی المعین هست، در جایی که حق هست، سه تا فرق بین اشاعه و کلی فی المعین هست. یک فرق این هست که در اشاعه مالک نمیتواند در مال در هیچ قسمتی از مال تصرف کنه، ولی در کلی فی المعین تا وقتی که امکان استیفاء مالک کلی از امکان استیفاء حق خودش از این مال وجود داشته باشه، مالک میتواند تصرف کنه. این فرق در جایی که حق باشه، بین حقی که به نحو اشاعه باشه و به نحو کلی فی المعین باشه وجود داره. فرق دیگه اشاعه و کلی فی المعین این هست که در اشاعه تلفی که واقع میشه به دو طرف واقع میشه، در کلی فعل معین طرف به اصطلاح ارباب زکات به صاحب حق به صاحب ملک کلی واقع نمیشه. این مطلب در اینجا هم هست، چون علتی که علاوه بر این که حالا در بحث ملک روایت وجود داره، طبق قاعده هم هست همچنان که توضیح دادیم، گفتیم نحوه ملکیت مالک اصلی، نحوه ملک، حالا یه بیانی مرحوم آقای شیخ داشتن، ایشون میگفتن که مالکیت مالک، نحوه مالکیت مالک اصلی در بحث کلی فعل معین به این نحو هست: الباقی بعد سائل مشتراه. یعنی چون اول سا فروخته شده، یک سا به مشتری فروخته شده، این سا که مشتری فروخته میشه در طول مالکیت مشتری، مالک اصلی سایش مزیق میشه، نه سایی که مالک نه سا نمیشه، مالک الباقی منهاد المال میشه. و چون به این نحو هست، بنابراین تا وقتی که سا در این مال وجود دارد باید کل سا پرداخته بشه، سا لطمه درش وارد نمیشه، اونی که لطمه بهش وارد میشه به الباقی بعد از سائه. در مورد حق هم همینجور، اگه برای کلی فعل معین تصویر کردیم، معناش اینه که من حق دارم یک سا از این مال رو بردارم. این حق باعث میشود تا وقتی که در این مال سایی وجود داشته باشد، حق من لطمه بهش وارد نمیشه. ولی این سا حق من در این مال که به نحوه یک سا حق دارم، باعث میشه تضییقی در طول حق من مزیق میکند حق مالک اصلی رو. وقتی مزیق کرد حق مالک اصلی رو، تا وقتی که من سا زی حق به نحوه کلی فعل معین موجود هست، تلف به اون مالک اصلی واقع میشه. خب این هم فرق دوم. اما فرق سوم این هست که اگر عرض کنم خدمت شما در بحث ملک، اگر تمام مال تلف شد فقط به مقدار کلی باقی موند، کلی تعین پیدا می کند در این شی، تعین پیدا می کند حق کلی در این مقدار باقی مونده، در یعنی مالک این مقدار میشه، مالک این مقدار میشه. خب این بحث تعین در چیز هم باز میاد، در جایی که به نحو حق هست میاد، ولی به یک نحو دیگه. ببینید وقتی به نحو حق هست، به نحو ملک بود، متعلق ملک من با تلف 9 سا از 10 سا تعین پیدا میکنه، یک سایه باقی مانده ملک من هست، ولی در مانحنفی یک سایه باقی مانده ملک من نیست، متعلق حق من تعین پیدا میکنه، حق من تعین پیدا میکنه. معنای این که حق من تعین پیدا میکنه اون این هست که میتوانم مالک رو از تصرف در این چیز، در این اجازه ندم که در یک سایه باقی مانده تصرف کنه. البته این معناش این نیست که مالک حتما باید این سا رو به من بده، میتونه با پرداخت قیمت و با پرداخت چیزی که خارج از نصاب هست حق رو ادا کنه، ولی تا وقتی که از خارج ادا نکرده حق ندارد در اون سا باقی مانده تصرف کنه. یعنی مانعیت کلی فعل معینی که به نحو حق هست نسبت به این سا چه به نحو ملکیت باشه چه به نحو حق باشه این وجود داره، ولو این که ذی حق نمیتواند خودش تصرف کنه در این مال، ولی مانعیتش نسبت به مالک کلی تعین پیدا میکنه. این مطلب این هست که اگر به نحو کلی فی المعین حق به نحو کلی فی المعین باشه، صاحب حق حق دارد مالک رو از تصرف در این مال منع کنه. البته خودش چون مالک نیست نمیتونه تصرف کنه، ولی حق ممانعت داره. قبلا حق ممانعت در به نحو کلی بود، در اجزا حق ممانعت نداشت، ولی الان حق ممانعتش نسبت به این شیء خاص تعین پیدا میکنه. میتواند چون اگر بخواهد مالک ذی حق از این مال حق خودش را استیفا کند، تنها از این مقدار موجود میتواند استیفا کند، دیگر چیز دیگری وجود ندارد که بخواهد از او استیفا کند. پس برابر این هر سه فرقی که در بحث کلی فی المعین ما داشتیم، در ملکیت بین اشاعه و کلی فی المعین بود، در اینجا هر سه حق وجود داره. خب این عرض کنم خدمت شما چکیده بحث اونجا. در ضمن بحثایی که من مطرح می کردم، یکی از دلیل هایی که بر ملکیت ارباب زکات دک کرده بودن روایت ابل مقرا بود: ان الله شرک بین الاغنیاء و الفقراء فی المال فلا یحل لهم ان یصرفوها. این عبارتش رو الان دارم این مقداری دارم. این عبارت روایت ابل مقرا این هست که ان الله تبارک و تعالی اشرک یا شرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. خب به این استدلال شده بود برای اینکه به نحوه ملکیت هست که ما اونجا اشاره میکردیم که این رو به نحو ملکیت دونستن، بعد ملکیتش رو هم تطبیق دادن با شرکت مالیت. ما میگفتیم اگر هم به نحو ملکیت بخوایم بگیریم، چون شرکت در مالیت اصلا یک مفهوم ظاهر بدویش هم به نحو ملکیت باشه، در حالی که ما میدانیم اشاعه و کلی فی المعین صحیح نیست، شرکت در مالیت هم خلاف ظاهره، جدن خلاف ظاهر هست، باید از اون ظهور اولیه رفعیت کنیم و بگیم به نحو حق هست. یعنی اشرکه ظهور ما قبول داریم که، یا اشرکه یا شرکه ظهور داره که به نحو ملکیت در این مال شریک هستن، نه از جهت این که یکشون مالک هست و یکشون ذی حق هست. ولی چون ما میدانیم که در باب زکات لازم نیست از خود عین پرداخت بشه، از خارج عین هم میشه پرداخت بشه، خود همین قرینه هست برای این که ما بتوانیم باید این روایت رو از ظهور بدویش رفعیت کنیم. این اصلا صراحت در این نداره که ما باید این روایت رو با عنایت به سایر روایات این رو معنا کنیم. حالا اون یه اشکالی بود که ما قبلا مطرح میکردیم که این روایت اگر هم ظهور داشته باشه، به قرینه جواز پرداخت زکات از خارج مال باید از این ظهور ما رفعیت کنیم. حالا من یه بحث دیگر اینجا میخوام مطرح کنم، اون اینه که آیا این روایت اصلا دلیل بر بحث ما هست یا اصلا دلیل بر بحث ما نیست. من به نظرم این روایت یک مقدماتی داره که این مقدمات رو من یه برای چیزی نوشتم، این رو میخونم، توضیحش رو در جلسه آینده میدم. روایت ابل مقرا اولا سه تا بحث باید درش دنبال بشه: آیا این روایت مربوط به خصوص باب زکات هست یا نه اصلا مربوط به خصوص باب زکات نیست، کلی تر از باب زکاته. دوم این که بر فرضی که روایت مربوط به باب زکات باشه، آیا داله بر شرکت فقرا با عنوان فقرا با مجموع اغنیا به ما هم مجموعه، یا اغنیا در این روایت انحلالی ملاحظه شده. اینم دو نکته. نکته سوم، بر فرضی که اغنیا انحلالی در نظر گرفته شده، مراد از فل اموال خصوص اموال متعلق زکات هست یا مطلق اموال؟ اینها رو ملاحظه بفرمایید. این اشکال ما رو من اشکال رو چیز کردم، توضیح مفصلش انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.